من سید مصطفی راستگوی حقی شما سروران عزیز و گرامی را همراهی می کنم با قسمت دوم از موج لذت، اینجا استدیو صداهای همراه. این داستان سمنوی خونه عزیز خانوم. صدای همهمه از تو کوچه شنیده می شد. مطمئن بودم که مثل هر سال عزیز خانم داره تدارک سمنوی دیگه ایو میبینه. خونه عزیز خانم توی کوچه بن‌بست بود که فقط 4 تا خانواده اونجا زندگی میکردن. عزیز خانم سالی 2 بار اونم تو پاییز و زمستون نذر سمنو بار میذاشت. نه اینکه همش نذر خودش باشه، به نیت آدمای گرفتار، برای آرزوهاشون، برای سلامتیهای گم شده، برای رسیدن به همه خوبی ها براشون نذر سمنو میکرد. البته باید بگم این سمنو بار گذاشتن ها یه تشریفات خاصی هم داشت. به این راحتی ها هم که فکر میکنید نبود. وقتش که میرسید عزیز خانم میرفت مغازه سید آقا جانو با چه وسواسی گندم هاشون میخرید. برنجش هم که معمولا گرده بود با یه دقت خاصی از مغازه شهریور انتخاب میکرد و پیر برادر عزب شهریور برای عزیز خانم میآورد تا در خونه. بعدها که سید آقا جان به رحمت خدا رفت و مغازه شد مغازه سیب زمینی و پیاز، عزیز خانم گندمش رو از مغازه حاج آقا پیروز میگرفت. اگر گندم های مغازه مناسب کار عزیز خانم نبود، حاج آقا میگفت عزیز خانم این گندم ها به کارت نمیاد، بگو چند کیلو برای کی میخوای، میگم بچه ها بیارن در خونه. فقط عزیز خانم یه وقتی خدای نکرده ما رو از قلم نندازی ها. سمنوی دوم عزیز خانم که اواخر اسفند ماه بار میذاشت هم نظر خلق الله بود، هم تدارک سفره هفت‌سینش، هم یه جورایی جواب مهمونی بازی های مختصر عیدشو میداد. یه وقتهای آقا سید ابوالحسن به عزیز خانم میگفت شما که داری ثواب میکنی، برای حاجت روای این و اون سمنو بار میذاری، حداقل پول گندم برنجشو که دیگه باید بگیری. عزیز خانم میگفت این سمنوها به اون پول نگرفتناش میارزه، بذار نظر مردم ادا بشه، خودش میشه خیر و برکت زندگیمون. روزی که گندما رو برای عزیز خانم می آوردن، بعد اینکه اونا رو خوب بوجار می کرد و می شست، با یه حوصله و اندازه خاصی تو ظرفهای مخصوص خودش می ریخت و روزی 1-2 مرتبه بهشون آب می زد تا جوونه بزنن. ظرفی که جوونه هاش بلندتر بود 1 بار آب سرد می زد. اونی که جوونه هاش ضعیفتر بود روزی 2-3 مرتبه آب ولر می زد. نهایت قضیه این بود که دست آخر همه گندم ها با هم می رسیدن و آماده چرخ کردن می شدن. به غیر از 3-4 نفری که معتمد عزیز خانم بودن و هر روز می اومدن برای آب زدن گندم ها کمکش می کردن، تا زمان چرخ کردن گندم ها کس دیگه ی حق نگاه کردن به گندم های عزیز خانم رو نداشت. سر وقتش که می شد عزیز خانم یه چرخ گوشت بزرگ کرایه می کرد. یه دیگه مسی بزرگ هم می گرفت که اونم اجاره‌ای بود. البته تو انتخاب دیگش هم وسواس خاصی داشت. جوری دیگش رو انتخاب می کرد که بتونه از پس سفارش اون شبش بر بیاد. عزیز خانم می گفت وقتی قلندود داخل دیگ ضعیف باشه یا مسش بیرون زده باشه سمنو خوب در نمیاد، یا خدایی نکرده ممکنه تلخ بشه. در خونه عزیز خانم از صبح روز چرخ کردن گندم ها تا اذان صبح فرداش 4 تاق باز بود. ذکر صلوات بود و هم همه آدم ها که می اومدن و می رفتن و کمک عزیز خانم می کردن. کسی دلهوره برف و بارون نداشت. با اینکه شمال بود و هر روز خداش بارون می اومد، کسی دلواپس این چیزها نبود. یه بار که یه مهمون تازه وارد به اتفاق یکی از قدیمی ها اومده بود خونه عزیز خانم، اون بساط و شلوغه ها رو دیده بود، به عزیز خانم گفته بود شما نمی ترسید که امشب بارون بیاد؟ آخه آسمون سیاه سیاهه. عزیز خانم هم با یه لحنی که یه دنیا اطمینان پشتش باشه با یه مهربونی خاصی بهش گفته بود بارون وقت خودشو داره. اونم میدونه کی و کجا باید بباره. امشب وقت بارون نیست. همه میدونستن شبی که عزیز خانم سمنو بار میذاره از برف و بارون خبری نیست. همه میدونستن شب نذر عزیز خانم یه شب رویایی و پرخاطره‌ای میشه که نباید از دستش بدن. عزیز خانم گندم ها رو که چرخ میکرد آب اولشو میذاشت یه کناری که در اصل همون شیره اصلی گندمش بود. یه دفعه دیگه توفاله ها رو آب میگرفت. این آب آبی بود که اول میذاشت روی گاز. البته گاز که چه عرض بکنم، عزیز خانم سمنوشو با آتیش هیزم درست میکرد. روز قبلش جوانترها میرفتن و هیزم سمنوی عزیز خانومو به قدری کفایت میگرفتن و میآوردن یه گوشه ایوون اون طرف حیاط میچیدن. خونه عزیز خانوم یه حیاط سنگ فرش و مستطیلی بزرگ داشت که یک طرفش یه ایوونی به عرض 2 متر بود. طول این ایوون حدوداً 20 متری میشد. از اون خونه های قدیمی اعیونی بود که مثل و مانند شد دیگه هیچ جا نمیتونی پیدا بکنی. خونه عزیز خانوم آب شهر نداشت. لوله کشی آب چاه بود. چاه عمیقی که سطح آبش حداقل 30 یا 40 متر پایین تر از سطح زمین بود. هنوز هم همون برقرار و خیلی ها میان آب خوردنشون رو از چاه خونه عزیز خانوم برمیدارن. آقا سید ابوالحسن میگفت آب شهر به درد نمیخوره. میگفت آب چاه یه چیز دیگه است. سبکه، گواراست، هیچی توش نیست. این چاه رو اینجوری نگاه نکن. زلالی و شفافیت آب اون به خاطر چشمه‌ای که اون زیر جریان داره. عزیز خانم که سمنوشو بار میذاشت میگفت سمنو با چند تا چیز قوام میاد. هم هیزمش باید هیزم باشه، هم دیگش باید دیگ باشه. از همه مهمتر این هم همه و سر صدای بچه‌ها و بازی کردناشونه که به سمنو قوام میده. البته همه میدونستیم اینایی که عزیز خانم داره میگه فقط یه بخشی از کاره. اون چیزی که سمنوی عزیز خانمو از همه سمنوها سوا میکرد عشق و ایمان و محبتی بود که عزیز خانم پای سمنوهای هر سالش میذاشت. اون شب همونقدر که برای بزرگترها و جوانترها یه شب خاص و بیاد موندنی بود، برای بچه‌ها هم یه شب رویایی و پرخاطره‌ای بود. واسه همینم بود که عزیز خانم میگفت کسی حق نداره به بچه‌ها کمتر از گل بگه. سمنو رو عصر بار میذاشتن. یه کفگیر بزرگ با یه دسته چوبی بلند که بالای دیگ دست به دست میشد و باید دم به ساعت باهاش سمنو رو هم میزدی. اوایل کار سخت نبود، اما کار که به آخر میرسید واقعا نفسگیر میشد. سمنو پختن عزیز خانم کار یه نفر دو نفر نبود. عزیز خانم روز قبل شام فرداشو آماده میکرد. قرمه سبزی بود و فسنجون. چه فسنجونی! فسنجونشو با گوشت اردک درست میکرد. میگفت تابستون فسنجون با گوشت اردک خوردن نداره، خورشت بو میگیره. فقط تو پاییز و زمستونه که وقتی اردک ها میرن تو زمین های کشاورزی و میچرن گوشتشون خوردن داره. فسنجون عزیز خانم یه چیز دیگه ای بود. من لنگه اون فسنجون و سال هاست که دیگه تو هیچ سفره‌ای ندیدم. اون شب خونه عزیز خانم قلقله آدم بود. همه می اومدن که کمک بکنن. عزیز خانم کاری به کار سفره انداختن و جمع کردن نداشت. خود مهمونا سفره مینداختن، جمع میکردن و ظرفا رو میشستن. فقط سینی چایی بود که سری به سری دور تا دور ایوون میچرخید. دیگه سمنو روی آتیش وسط حیات ذکر صلوات و بگو بخندها و اسپندود کردنهای پشت سر هم، خاطر گفتنها، صدای خنده و بازی و دویدن بچه ها توی حیات، همه و همه یه جلوه رویایی به اون شب میداد. به وقتش تو حال پذیرایی ردیف به ردیف لحاف و تشک بود که پهن میشد. بچه ها که خسته می شدن بدون این که از کسی اجازه بگیرن می رفتن تو رخت خواب و می خوابیدن. بزرگترها و جوانترها هم دور آتیش نشسته بودن و گل می گفتن و گل می شنیدن. یه وقتهایی هم که یکی حواسش جمع‌تر بود یه چند تا سیب زمینی تا توی آتیش زیر سمانو مینداخت. جایی تعارف نبود. همه عین هم بودن. یه احساس عمیق و صمیمی وجود داشت، جوری که همه اونطور که میخواستن راحت راحت بودن. یه بار تو این بگو بخندها مرتضی داشت یه موضوعی با هیجان برای عزیز خانم تعریف میکرد که آقا جواد یواشکی در گوش عزیز خانم گفت: زهرا خانم، شما که میدونید مرتضی داره چاخان میکنه، چرا پای دروغاش جوری میشینی که اونم به خودش اجازه بده همینطور یه رج برات ببافه؟ عزیز خانومم میگفت: آدم ها نداشته هاشون رو ریسه میکنن، نظر میکنم همه به همه نداشته هاشون برسن. اگه پیش من رویاهاشون رو با این شور تعریف نکنن، پیش کی میتونن با این حرارت بگن که مسخرشون نکنن؟ یه جایی از سمنو پختن فکر میکنم قبل از اضافه کردن شیره اصلی به دیگ بود که بایستی برنج های خیس خورده رو بهش اضافه میکردی. نه آردی بود نه شکری. عزیز خانم میگفت: خوبی سمنو به اینه که هیچ شکری بهش اضافه نکنی. اما وقتی سمنوی آماده شده عزیز خانم رو میخوردی، فکر میکردی چند کیلو شکر بهش اضافه کردن و صداشم در نمیاره. هرچه به آخر کار نزدیکتر میشدیم، هم زدن سمنو سختتر و سختتر میشد، طوری که دو سه ساعت آخر واقعا کار نفس گیر میشد. دیگه کار هر کسی نبود که کفگیر دست بگیره، باید آدمش پای دیگ وای میستاد. معمولا چند ساعت آخر عزیز خانم چشم از سمنو بر نمی داشت. آتیشش رو کم و زیاد می کرد. یه جورایی عین پروانه دور دیگه سمنوش می چرخ. نزدیکی های اذان صبح دیگه سمنوی عزیز خانم آماده شده بود. با سلام و صلوات سمنو رو از روی آتیش بر می داشتن و با همون دیگ تو اتاق وسطی که قبلش عزیز خانم یه جانماز توش پهن کرده بود و یه قرآن هم وسط جانماز گذاشته بود می زاشتن. روی دیگ رو هم با یه پارچه توری می پوشوندن. دیگه عزیز خانم کاری به کار کسی نداشت. هر کسی دوست داشت می رفت تو همون حال پذیرایی یه جا پیدا می کرد و یه چرتی می زد. یه عده هم می رفتن خونه هاشون. عزیز خانم قبل از اذان صبح تو اتاق بغلی که اتاق دنج خودش بود سر سجاده می نشست و پشت سر هم ذکر می گفت. بعد از اذان صبح عزیز خانم هم مثل بقیه می رفت یه چرت کوچیکی می زد. صبح اول وقت بعد از اینکه همه مهمونای دل سیر حلیم با نون سنگک تازه می زدن، وقت پخش کردن سمنو می رسید که اونم حکایت خودشو داشت. متولی پخش سمنو آقا سید ابوالحسن بود. همش به عزیز خانم می گفت: واسه یه آقا جلال یه خورده بیشتر بذار. عزیز خانم می گفت: عجله نکن آقا، اگه برسه چشم حتما می زارم. آقا سید ابوالحسن که می رفت سمنها رو پخش بکنه، وقتی به آقا جلال می رسید دوتا ظرف سمنو بهش می داد. برگشتنی به خونه وقتی عزیز خانم بهش می گفت: خب آقا چی کار کردی؟ می گفت: نمی دونم چرا یه دونه کم اومده. یه وقتهای عزیز خانم چیزی نمی گفت، یه وقتهای هم همچین بفهمی نفهمی ناراحت می شد، اما بازم به روی خودش نمی آورد. وقتی همه سمنوها پخش می شد، دستا آخر 2-3 کیلویی براش باقی می موند که یه خوردش رو می زاشت برای سفره هفت سین و مابقیش هم می زاشت برای مهمونهای عید که وقتی می اومدن پیشش به قصد تبرک و تبریک جلوشون می زاشت. چه خاطر بازی ها و عاشقانه هایی بود شب سمنو تو خونه قدیمی و دلباز عزیز خانم. چه طعم شیرین و دلنشینی داشت زحمت چند ساعته آدم ها، طعمی که بجز سمنوی عزیز خانم تو هیچ سمنوی دیگه پیدا نمی کردی. این روزها عزیز خانم دیگه سن و سالی ازش گذشته، مریضی و این کسالت های آخری امونشو بریده، دیگه توانی براش نمونده، حتی راه رفتن هم براش سخت شده. همونهایی که یه روز برای عزیز خانم لاف نداشته هاشونو می زدن، الان عیالوار شدن و وقت سمنو که میشه با زن و بچه میان خونه عزیز خانم و بساط سمنو را می دازن. اونا بهتر از هر کسی می دونن که شب سمنو تو خونه عزیز خانم از باد و بارون خبری نیست. اونا ایمان دارن که اون شب خداوند به حرمت آبروی عزیز خانم هرچی آرزوی مونده رو اجابت میکنه. بچه هاشون تو همون اتاق و تو همون رخت خوابی میخوابن که یه روزی خودشون میخوابیدن. این روزها وقتی که بچه ها میان خونه عزیز خانم و سمنو بار میذارن، عزیز خانم با یه پتو روشونه هاش ساعتها رو ایوون میشینه و با اون معصومیت و نگاه مهربونش زل میزنه به آتیش سمنو و کلمه ی حرف از دهنش در نمیاد. شاید یاد جوونی هاش و خاطر بازی های سالهای دوری میفته که الان داره سمرش رو میبینه و خیالش از همه چیز و همه کس راحت راحت. من برای تو بهترین ها را از خدا خواستم. برای من بهترین ها در حال خوب معنا می شود. در دلخوشی های ناگهانی هر چند کوتاه، در اتفاقات کوچک اما امید های بزرگ. حال دلت که خوب باشد حتی غیر ممکن ها هم ممکن می شود. من برای تو بهترین ها را از خدا خواستم. مثل همین لحظه که دست دلت رو شود برای کسی که اصالتش آدمیت و چشمانش امتداد پرفروغ تو را می خواند. من برای تو التیام زخم‌های دیرین، لبخند‌های شیرین و همیشگی و پایان شب‌های تاریک را از خدا خواستم.